بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ماجرای کربلا ماجرای بسیار با عظمتیه، به گونه ای دین وابسته به ماجرای کربلا شد. بقاء دین بسته به این حماسه با عظمت شد، یعنی کار در تاریخ به جایی رسید که اسلام در معرض نابودی بود و هیچ اثری از این اسلام دیگه بنا بود باقی نمونه. رسول مکرم اسلام فرمود همونطور که ادیان گذشته رو تحریف کردن، طابقا نعل به نعل، بعد از من هم این دین دچار تحریف خواهد شد. یعنی عملیاتی رو که برای تحریف دین انجام دادن مکرر انجام خواهند داد، یعنی تکرار خواهد شد بعد از من. اینجا مجاهدت اولیاء خدا در رأسش اون شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به اون وضوح موجب شد که دین باقی بمونه. قبل از سید الشهدا ابا عبدالله الحسین صدیقه کبرا سلام الله علیها قیام فرمودند، بعد امیر المؤمنین علی علیه السلام مجاهدتها و مظلومیتها تحمل فرمودن، بعد امام حسن مجتبی علیه السلام. ولی اگر قیام ابا عبدالله الحسین نبود، مجاهدتهای این سه معصوم بزرگوار هم اثرش از بین میرفت و تحریف میشد در تاریخ. تحریف عملیاتی است که برای ادیان گذشته صورت گرفته بود. یک نمونه از تحریف برای ادیان گذشته رو بگم. یک کسی بود، یهودی بود، در زمان حضرت عیسی ابن مریم مدام علیه حضرت عیسی کار میکرد، مدام او رو دروغگو میپنداشت و تهمت میزد و تخریب میکرد. خیلی فعال بود علیه حضرت عیسی، به حدی که منجر به اقدام برای قتل حضرت عیسی شد. و این یهودی هایی که علیه حضرت عیسی کار می کردن خیلی قوی در این زمینه ظاهر شدن، تا به قول اونها حضرت عیسی از دنیا رفت، به صلیب کشیده شد. به قول ما تا حضرت عیسی غائب شدن و به آسمان رفتن، اون آقایی که خیلی از یهودی ها دشمن درجه یک بود و بیان قرایی داشت، اومد شاید مثلا یه ماه گذشته، گفت من خواب دیدم حضرت عیسی به من گفت تو مبلغ من باش و من از گذشته خودم توبه می کنم. وای عیسی ابن مریم چه رسول نازنینی بود، شد مبلغ درجه یک حضرت عیسی. بعد دیگه هرچی دلش خواست از دین حضرت عیسی کم کرد، هرچی دلش خواست بر دین حضرت عیسی اضافه کرد. این که شما میبینید الان مسیحیت تحت نفوذ و سیطره یهود هست، به خاطر اون جریانه. یهودی هم دیگه دعواشون با مسیحیت تمام شد و با هم یه زندگی نسبتاً مسالمت‌آمیزی رو آغاز کردن. چی شد؟ خب یهودی هایی که میخواستید حضرت عیسی رو به قتل برسونید، خب این آقا که مبلغ حضرت عیسی هم هست، اینم به قتل برسونید. دیگه گفتن نه دیگه این از خودمونه، این دیگه انتخاب میکنه چه حرفی از حضرت عیسی رو بزنه چی رو نزنه. الان جهان مبتلای به تحریف دین حضرت عیسی است. یحرفون الکلم، در قرآن میفرماید کلمات رو هم از مواضعش اینا تحریف کردن، چند تا عملیات انجام دادن در تحریف دین. یکی یکتمون ما انزل الله، کتمان کردن ما انزل الله رو. یکی اون چیزایی که نتونستن پنهان کنن چیکار کردن؟ معناشو تغییر دادن. سوم یه چیزایی به دین اضافه کردن. چهارم رهبران دینی رو جابجا کردن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. این چهار عملیات تحریف بعد از ادیان گذشته اتفاق افتاد، بعد از حضرت موسی هم اتفاق افتاد. خب رسول خدا می فرماید بعد از من همین اتفاقات خواهد افتاد. حالا من دیگه صحنه های بعد از رسول خدا رو عرض نمی کنم. دقیقا یهودی ها اومدن تو دستگاه خلافت نفوذ کردن، مدینه شد منبر پیغمبر، تبدیل به قصه گویی های یهودی ها از اسرائیلیات و قصه های قدیمی. مردم دیگه اسرائیلیات گوش می کردن، مشهور تو تاریخ به اسرائیلیات. حضرت ابوذر یه بار جلوی یکی از این یهودی های تازه مسلمون شده که دیگه حالا اونم سینه چاک شده برای پیغمبر، هی داره قال رسول الله میگه، با او درگیر شد زمان خلیفه سوم. گفت یهودی زاده تو حالا برای من مفسر پیغمبر شدی؟ بعد کتکش زدن، تبعیدش کردن و امیرالمؤمنین جز این که با او همدردی کنه کار دیگه ای نمیتونست بکنه. یعنی همه برنامه ها رو انجام دادن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله رو انجام دادن، تحریف کردن. مثلا یه سخنی بود که مثلا رسول خدا لعن کردن ابو سفیان رو. حالا من قصه های بی درد سر رو بگم از تاریخ. خب اینو نمیتونستن جمع بکنن، لعنه دیگه همه هم شنیدن. چیکار بکنن؟ تحریف بکنن، تحریف معنایی. اینو نمیتونستن پنهان کنن. چه کردن؟ یه حدیث جعل کردن که مثلا یکی از همسران رسول خدا گفته است هر موقع رسول خدا کسی را نفرین کند این برکت است برای او. چجوری قصه؟ یه قصه اینجوری درست کردن که رسول خدا یه اسیری رو آوردن دادن به یکی از همسرانشون. این همسر رسول خدا در جنگ این اسیر رو نتونست نگه داره. رسول خدا فرمود دستات بریده باد که نتونستی این اسیر رو نگه داری. حدیث دروغ. بعد رسول خدا رفتن جنگ و می آمدن دیدن او داره به دستاش نگاه میکنه. رسول خدا مثلا پرسیده باشن در این حدیث جعلی چرا به دستات نگاه میکنی؟ گفته که خب شما گفتی دستات بریده باد، من منتظرم خدا بزنه دستامو قطع کنه. بعد مثلا رسول خدا نعوذ بالله گفته باشن من هر کسی را نفرین کنم برای او رحمت و برکت است. حالا شما بگو که رسول خدا ابو سفیان رو لعنت کرد، میگه خب حدیث داریم فرمود لعنت، من بگم برکت است. این از یک نمونه از تحریف معنایی. کتمان ما انزل الله، کل احادیث نبوی تو مدینه هر کی یادداشت کرده بود یه شب تو تنور سوزاندن. حالا کی و چگونه بماند؟ قال رسول الله کسی میگفت زبانش رو از حلقش در می آوردن. کسان دیگری رو آوردن جای رسول خدا نشاندن. دیگه چیکار باید بکنن؟ یه چیزایی هم به دین اضافه کردن، از تغییر اذان تا تغییر بعضی چیزها در نماز و عبادت یه احکامی رو اضافه کردن و یه احکامی رو کم کردن. همه کارا انجام شد. حضرت زهرا حرکت اول رو زد، به شهادت رسوندن. الان شما بگید خیلی ها میگن کی گفته اصلا حضرت زهرا رو شهید کردن؟ حرکت از زهرا خیلی مهم بود، خیلی مهم که الان وقتش نیست مفصل توضیح بدیم، ولی به هر حال حرکتی بود که شما الان میبینید میتونن اصلا انکارش کنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام 3 تا جنگ کرد، ولی هنوز علیه امیرالمؤمنین میگن مدیریتش ضعیف بود نسبت به خلیفه دوم مثلا، و دیگه حالا حرفایی که دیگه خوب نیست آدم بزنه. تا صدها سال، تا حدود 500 سال علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا رو بر منبرها لعن می کردن. و چجوری امیرالمؤمنین توی همچی شرایطی بتونه این اسلام رو نگه داره؟ اگر ابا عبدالله الحسین نبود شاید این وضع تا همین الان هم ادامه داشت. همین شما بگم، چون بعدن که میبینیم چی شد، دست از لعن برداشتن، بعد نقش امام حسین رو میبینیم. امام حسن مجتبی علیه السلام که اصلا نذاشتن ایشون در محیط روضه نبوی به خاک سپرده بشه، از ترس دشمنان ایشون رو در قبرستان بقیع هم نبردن به خاک بسپرن، رفتن توی یکی از خانه های بنی هاشم به خاک سپردن. این که الان شما میگید قبرستان بقیع، قبرستان بقیع پشت این محلیست که ائمه هدا به خاک سپرده شدن. اون مرجع نورانی خانه بنی هاشم بود، بعدها حالا حساب کردن جز به قبرستان بقیع. خب باید امام حسن مجتبی یه فرصتی میگرفت تا باطل خودشو کامل نشون داد. نوبت به یزید رسید و قیام ابا عبدالله الحسین. امام حسین اگر شهادتش نگه نمی داشت دین رو، هیچی از امام حسن و امیرالمومنین و حضرت زهرا هم نمی موند. الان توضیح اینا خیلی سخت نیست، نگاه کنید میتونید دریابید. خب امام حسین رو به شهادت رسوندن، حالا شهادت امام حسین هم خراب میکنن اینا اون همه خورشید پرنور رسول خدا با اون کلماتش رو در تاریخ دفن کردن. کل احادیث نبوی تا حدود 100 و خورده‌ای سال قال رسول الله کسی میگفت به قتل میرسوندنش. حالا شما بگی مثلا حسین رو شهید کردن، خب معلومه شما رو میکشن، یه این که کاری نداره. امام حسین شهید شد که دین بماند. خب حالا اینا که حاضرن معنای الفاظ قرآن و کلمات رسول خدا رو تحریف کنن، کلمات رسول خدا رو پنهان کنن. یه نفر زمان یکی از خلفا پرسید این آیه ترجمهش چی میشه؟ یک سال زندان و هر روز ضربه و شکنجه. هی میگفت آقا من غلط کردم پرسیدم این آیه ترجمهش چی میشه. آدم وقتی میره تو تاریخ میگه یا ابا عبدالله شهادتش کاری نداره، ولی شما شهید بشید خون شما رو هم پایمال میکنن. اینا رحم نکردن به قبل از این. من نگم چه اتفاقهایی در تاریخ افتاد. یه بار علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین یعصوب الدین مولا الموحدین امام المتقین رو گفتن ما تهمت زنا به شما میزنیم، 4 تا شاهد میاریم، حد بر شما جاری میکنیم، اعدام میکنیم. آقا دیگه اینا دیگه چی هست؟ توی همچی وضع خطرناکی. خب حالا کار به کجا رسیده؟ ابا عبدالله الحسین مقاومت کرد، در اون حماسه به شهادت رسید. خون فقط جواب میده، خون علنی، خون با درگیری، خون با حماسه. خب همین خون رو اگر از بین بردن چی؟ همه امیدهای تاریخ انبیا و تاریخ ختم المرسلین به زینب وابسته است. زینبم تو نگهدار ماجرا شد. دین به زینب مدیونه. اصلا این کلمه مبالغه آمیز نیست. تاریخ اسلام به زینب مدیونه. و برید از علما بپرسید، بگید طلبه این میگفت والله اسلام به زینب مدیونه، بگید مبالغه آمیز این سخن یا نه. زینب جان دیگه بقیهش به عهده تو. این بچه ها هم باید باشن، بچه ها هم محافظ زینب نقش ایفا میکنن، یه دونه یه دونه تو راه شهید میشن تا برسن آخرین شهیدشون 3 سالی ابا عبدالله الحسینه. اولین شهیدشون دختر امام حسن مجتبی علیه السلام که همین الان هم نزدیک کربلا حرمش هست، مردم شفای بیمارانشون تو عراق از ایشون میگیرن. حالا بعضی ها میگن تو راه بازگشت بوده، بعضی ها میگن نه تو راه رفت بوده، و همینجور تو راه کربلا که یعنی کربلا تا شام که شما میرید دونه دونه یا مزار یکی از همسران ابا عبدالله یا یکی از فرزندان ابا عبدالله میرسه تا میرسه به شام. و خدا میدونه ما چه چیزهایی را نمیدانیم. زینبم کار به عهده توست. حالا زینب کبرا باید کجا جلوی تحریف قیام امام حسین، جلوی در واقع از بین بردن اثر امام حسین رو بگیره در منطقه شام، منطقه شامی که امیرالمؤمنین هم نتونست نفوذ بکنه، منطقه شامی که اونجا محل تولید شنیع‌ترین احادیث دروغ که نسبت میدادن به رسول خدا در زمان معاویه. پول میداد معاویه، میگفت حدیث جعل کنید علیه رسول، علیه امیرالمؤمنین، علیه امیرالمؤمنین. چه میکردن دیگه بماند. اونجا همون جایی بود که میگفتن مگه علی نماز میخوند؟ در کوفه که نمیگفتن، در مدینه و بصره که اینو نگفتن، در شام گفتن. اون مرکز تولید دروغ و تهمت علیه دین، مرکز تحریف دین رو باید همون مرکز رو زینب بسوزانن. چه نقش بزرگی به حضرت زینب سپرده شد. خب حضرت زینب چجوری باید این نقش رو اونجا ایفا کنه؟ با تحمل مظلومیت کتک بخوره، به ایسته، مقاومت کنه، اثرش بمونه. خیلی هولناکه این حرف ها. امام زین العابدین هیچ سخنشون بی جا نبوده، حتما این سخنش هم بی جا نبوده که وقتی پرسیدن در تمام این مراحل کجا به شما بیشتر سخت گذشت، فرمود شام، امان از شام. در شام اتفاقی افتاد که ابا عبدالله حسین تحمل دیدن اون اتفاق رو نداشت، فرمود جلوی چشم من به اهل خیام حمله نکنید. در شام بود که طناب اسارت به گردن زینب انداختن جلوی چشمهای امام سجاد علیه السلام. باید زینب تحمل کنید. الله اکبر. باید تو خرابه بنشینه، باید با مظلومیتش او رو نابود کنه، باید با مقاومتش. ساده نیست. بعد بیاد تازه سخنرانی کنه، سخنرانی که یزید اونقدر منکوب شد که برگشت به دیگران فحش میداد. یزید میگفت خب جواب بدید، جواب نمیتونستن بدن، همراهی کنه با امام زین العابدین. و یک کار زینب حفظ آنچه در تاریخ مثل شهادت ابا عبدالله الحسین بود، کار دیگر زینب حفظ آینده است. 2 یا 3 مرتبه رسماً و قطعاً جان امام سجاد علیه السلام رو نجات داد. اولیش عصر عاشورا بود، دومیش در مجلس عبیدالله ابن زیاد شوم بود. چه مسئولیتی به تو سپرده شده؟ یک زن
حفظ گذشته اسلام، حفظ آینده اسلام. 12 امام اگر یک جایی باشند زینب وارد بشود، تماماً در مقابل او قیام خواهند کرد به احترام. همه امامان ما خود را مدیون زینب میدونند. بله اینطوریه دیگه. اگر زینب نبود اینا قطعا میکشتن امام زین العابدین رو.
اول الله یجری الامور لا باسبابها. خدا اراده میکنه، ولی خدا همه کارا رو با سببی انجام میده. خدا حفظ میکنه، بله، ولی واسطش کی میشه؟ زینب. تو چه توفیق با عظمتی داری یا زینب، عظمت مادر تو بار دیگر با تو شناخته میشود. ما یک کلمه میگیم زینب، سینه میزنیم، روزه میخونیم، ماجرا عمیق‌تر از این حرفاست. هممونم میدونیم، من هم اینجا زیره به کرمان میبرم، شما خودتون متوجه هستید، ولی امشب باید متذکر بشویم، یادآوری کنیم عظمت زینب را، توسل پیدا کنیم. آیا دست ما به چادر خاکی زینب کبرا خواهد رسید؟ این چادر چقدر خاکی شد، چند بار در خرابه ها نشست و برخاست. چیزی که مادرش فاطمه زهرا تحمل نکرد، صدا زد سلمان ببین علی رو دارن میکشن، فریاد زد، به هم ریخت، فرمود رهاش کنید و الا نفرین میکنم. خب زینب هم امام زمانش علی ابن الحسین مقابل دیدگانش تحمل کرد، دفاع کرد، بردباری کرد. تاریخ به زینب مدیون. اصلا بیوضو نباید نام زینب رو بر زبان جاری کرد. احترام باید بس برای حرم او که حرم گمشده اوست. تازه شما میدونید یکی از احتمالات این است که شام حرم زینب باشد. او هم در واقع مرقدش مانند مادرش فاطمه زهرا مخفی. به این سادگی ها البته جوون ها برای همین بیرق و بارگاه زینبیه او در شام دیدید چی کار کردن؟ در یک کلام عظمت زینب کبرا همین بس. دو گلوله به حرم زینب کبرا اصابت کرد، ده‌ها میلیون لشکر مسلح مقدم ساز ظهور در منطقه آماده شد. اینا اثر وجود زینبه. کلنا عباس و کیا زینب جوانها ریختن از پاکستان و از افغانستان و از عراق و از شام و از لبنان. آقای سید حسن نصرالله به خود بنده می‌فرمودن بعد از این که ما بچه هامون تو جنوب لبنان جنگیده بودن با اسرائیل، شهید داده بودیم، اما بعد از این که شهدای ما از سوریه از حرم زینب آمدن، گفت ایشون می‌فرمودن تحول در لبنان از اون به بعده. تازه یک انقلاب دیگری رخ داد. اونجا بچه ها و فرماندهان لبنان می‌گفتن ما تازه می‌فهمیم شما در دفاع مقدس می‌گفتید هر که دارد هوس کربلا بسم الله، اینجا حرم حضرت زینب چه آتشی به دلها انداخت. ذکر او، زینبیه او، اصابت یک گلوله به گنبد حرم او چه کرد؟ الله اکبر. یا زینب در طول تاریخ خیلی از تو تقدیر شده بود، ولی هرگز کسی نگفته بود تو به پاکننده بزرگ پادگان سربازان حضرت ولیعصر و مقدم ساز ظهور هستی. اینو یک کسی درباره تو نگفته بود. خیلی با عظمته. هیچ فردی در طول تاریخ امامت از هیچ امامی محافظت به قدری که زینب از امام زین العابدین کرد نکرد، و حتی از برادرش ابا عبدالله الحسین محافظت کرد. او فقط از امام سجاد محافظت نکرد. اون زمانی که دید زینب حسین صورت رو صورت علی اکبر گذاشت و بر نداشت، برای اولین بار دوان دوان آمد فریاد میزد عزیز برادرم علی. اون لحظات سنگین عاطفی رو همراهی کرد با حسین که اولین بار بود زینب میان نامحرما میومد. لشکریان میگفتن این زن کیه؟ اونهایی که با این خانواده آشنا بودن میگفتن گمانمون دختر علیه. تا اون لحظه آفتابی نشده بود زینب. کمکی که به حسین علیه السلام کرد، کمکی که هنگام وداع به ابا عبدالله الحسین کرد، اینقدر حسین عاطفی و پر احساس نسبت به کودکان خودش، مثلا یک وضعیت خاصی ابا عبدالله الحسین داره، رقت قلب او، رقت قلب ولی الله الاعظم قابل تصور نیست. اینجا نقش حضرت زینب معلومه در حفظ حسینش. این زبان حال حالا ممکنه بر اساس برخی نقلها هم دقیق تر از زبان حال بشه گفت که آخر سری ها دیگه میفرمود حسینم تو خیالت راحت باشه، بچه ها با من، اینقدر نگران به بچه ها نگاه نکن. و بعد چه کرد در حفظ حرمت فرزندان حسین، همسران حسین، امام این روایت دیگه جزء مقاتل دیگران نقل کرده باشن نیست. امام زمرابدین می فرماید خب یک روز این عزیزان حسین، نمیتونم بگم اسیران رو، این آزادگان عالم رو نگه داشتن تو کربلا تا از عبیدالله ملعون تعیین تکلیف بکنن. دستور مثلا داده شد از جانب اون ملعون، دستور رسید که به حالت اسارت بردارید بیارید. اونا آماده بودن همین اهل بیت رو هم قتل عام کنن. خب احمقه ها فکر کردن به اسارت ببرن بچه های علی رو، بیشتر تونستن علی را تحقیر کنن و این جنایتشان علیه اهل بیت تکمیل می شود. نگو اینجا اتفاقا محل نابودی و رسوایی اونهاست. وقتی خبر به عمر سعد ملعون رسید، روایت این است که عمر سعد ملعون به سربازانش گفت بچه ها رو سوار بر شترها کنید ببرید. خب اینها اومدن بچه ها رو سوار کنن. امام زین‌العابدین می فرماید یک کلمه زینب کبری فریاد زد دور شید از بچه های حسین، اینها حرم پیغمبرن، دست نامحرم نباید به اینها بخوره. امام سجاد علیه السلام می فرماید تا شام کسی جرأت نکرد به بچه های حسین نزدیک بشه. هر جا میخواستن پیاده بشن، هر جا میخواستن سوار بشن، همه کارها رو خود زینب کبری انجام میداد. کسی یه دختر بچه رو نتونست نزدیکش بشه از هیبت صدای رسای زینب کبری. شما فکر کن این فریاد نورش قدرتش از کجا میاد؟ الله اکبر از این بانوی بزرگ، الله اکبر. ما کجا؟ نگاه به خورشید وجود مقدس فاطمه کجا؟ ما زینب او که ماهیست که نور را میتاباند نمیتوانیم خیره بشویم. الله اکبر از این زینب. یک شیرزن، یک علی ابن ابی طالبی در او تجلی پیدا کرده. ممکنه خیلی ها اسم رو بچهشون بگذارن بی مسما باشه، اما امیرالمؤمنین بی مسما اسم نمیگذاره. زینب یعنی زینت پدر. من به این دخترم افتخار میکنم، او مایه فخر من است. بله، این عظمت برای حضرت زینب کبری. حالا من یه حرفایی هم میخوام بزنم، بگید یه روزخونی بود حرفایی زد. و این رو که تا الان گفتم از تاریخ بود، اصلا مات میمونه انسان، ولی نکات دیگری هم میشه گفت که معنوی تره، زبانی برای توضیحش نداره. دوستان من، گریه کنان ابا عبدالله الحسین، فرزندان سر سفره ابا عبدالله الحسین بزرگ شده، شما فکر کردید این اشکها رو از کجا دارید؟ ما که سیر و سلوک نکردیم، ما که معنویت فوق العاده ای نداریم. شما خوبان رو که چه عرض بکنم، ضعفای عالم هم برای حسین گریه میکنن، ما ضعفا این گریه ها رو از کجا آوردیم؟ اینها رو خدا لطف کرده. خدا به چه وسیله ای به ما لطف کرده؟ به چه وسیله ای؟ اینهایی که شما دارید در گلو از بغضی که هیچ وقت تمام نمی شود برای حسین، قرار ما و شما قیامت. بگید یک روزخان تحلیلش این بود. من بر اساس برخی از اصولی که وجود داره در عالم دارم عرض می کنم. زبانم الکنه. این بغضهایی که شما دارید هر موقع میگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله گریه میکنید، مال بغضهایی است که زینب تو گلو نگه داشت و گریه نکرد و گریه نکرد و گریه نکرد و گریه نکرد و گریه نکرد. این به شما رسید. اینها عادی نیست. او به شما این هدیه. یک بار امام حسین فرمود زینبم گریه نکن، همه به تو وابستن، تو گریه کنی این گروه با عظمت در هم خواهد پاشید، نباید گریه کنی. آیت الله میانجی خدا رحمتشون کنه میفرمودن زینب آمد مدینه دیگه نمیتونست گریه کنه. بانوان مجلس، یک فصلی هست اهل فقه و اهل روایت یک بابی دارن، من عرضم رو تمام کنم. ببینید دوستان من، یک بابی هست، باب استحباب گریاندن زن عزادار. بپرسید اینو، میگن مستحب به یه خانومی، روایت های متعدد که من میگم، این روایت های متعدد داره، روایت های معتبر داره، مستحبه یه زنی عزادار شد بیان پیش این خانم گریه کنن، او رو بگریانن، او راحت گریه کنه. وقتی راحت گریه کرد، این داغش سبک میشه، این بغض گلو خالی میشه. یعنی این یک کار خوبه. برید مویه کنید جلوی اون زن. اگه بچهش رو از دست داده بود، وای فرزندم، وای فرزندم، اینقدر بگید تا گریه کنه. اگر این مصیبت او رو مات زده کرده بود، مواظب باشید، استحباب داره. حالا نه کسی نرفت برای زینب مویه کنه که زینب گریه کنه، سفارش هم شده بود زینب هم گریه نکن. آیت الله میانجی میفرماید زینب کبرا آمده بود مدینه دیگه مات نگاه میکرد. الله اکبر. رباب مادر علی از قلبی اومد گریه میکرد، زینب نگاه میکرد. لیلا مادر علی اکبر میامد گریه میکرد، زینب نگاه میکرد. زینب گریه کن، زینب یه عشقی برید. ام البنین میامد گریه میکرد، زینب نگاه میکرد. گفتن عبدالله ابن جعفر زینب داره میمیره، این هم اینجوری ادامه بده، ببر او رو لااقل در و دیوار رو نگاه نکنه، کوچه بنی هاشم رو نگاه نکنه، در خانه حسینش رو نگاه نکنه. یک سال و یکی دو ماه طول کشید زینب از دنیا رفت. الان یک کسی مجروح شده باشه از نظر شیمیایی، 30 سال بعد از دفاع مقدس از دنیا میره، میگن شهیده، درستم هست. وقت زینب کبرا 1.5 سال اون همه زخم به جگرش خورد، شهید نشده باشه، حتما او به شهادت رسیده. شهادت چجوریه؟ چند تا تیر و نیزه باید به قلب زینب بزنه؟ خب شما اهل روزه هستید الحمدلله، یک روزه بخونم فریاد بزنید ببینم مجلس زینبی برقرار میکنید یا نه؟
همه مصیبت‌های کربلا به کنار، یک مصیبت کافیه زینب رو هلاک کرده باشه، اونم لحظه ای که علی اصغر رو دست حسین بالو بر میزد، صدا زد زینبم بگیر بچه رو از من، اما آن از دل زینبی که گلوی علی اصغر را دید، علی لعنت الله علی القوم الظالم.